پیامرسان خارجی سویفت یا ارز خارجی باشه. خب الحمدلله سامانه پیامرسان الکتریکی مالی ما که سال 91 تأسیس شد در حال اتصال به سامانه پیامرسان روسیه هست. یه افتکاری شده که از سویفت ما فاصله بگیریم.
بله.
در صورتی که مثلا ما در بحث از برجام با اینکه این همه از سویفت آسیب دیده بودیم، متأسفانه انقدر روش تبلیغات شد روی سویفت که آقا سویفت باز شد نشد، سویفت تبدیل شد به ملاک این که اصلا برجام خوب از یا بد، در صورتی که همین سویفت محل آسیب ما بوده. حتی دعوایی بین خود اروپا و آمریکا راجع به سویفت بوده.
بله.
که آقا اطلاعات مشتریانشون گرفتن. الحمدلله داریم از این فضا فاصله میگیریم. آمریکا با تحریم، با اضافه کردن یه برچسب تحریمی به بانک مرکزی، واقعا یه پیام سیاسی دادی. پیام سیاسیش این بود که آقا من با این که ایران رو متهم میکنم به مثلا انتقامی که انصارالله داره از سعودی میگیره، اما نهایت توانی که برای مقابله با ایران دارم اینه که بیام یه برچسب دیگه اضافه کنم به ارزان به خدمت شما تحریم بانک مرکزی.
بعد از
این که ما گلوبال هاک رو هم زدیم در فراز خلیج فارس، اینا تنها واکنشی که داشتن اینه که اومدن کسایی رو از مقامات سیاسی ما تحریم کردن که هیچ اموالی در آمریکا ندارن، هیچ دارایی ندارن. ادعاشون هم که قبلا ادعا میکردن که رهبر انقلاب مثلا در خارج چقدر سرمایه و اینا داره،
بله.
با همین تحریم دروغی بودنش معلوم شد، چون اگه سرمایه بود اینا مصادره میکردن پس از این تحریم.
درسته. متشکرم آقای دکتر جبرائیلی عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
شب شما بخیر باشه. از آن شنونده ابعاد جدید تحریم‌های آمریکا علیه بانک مرکزی کشورمون رو بررسی کردیم به اتفاق دکتر یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به نگرانی هایی که بخش خصوصی در مورد لایحه جدید تجارت مطرح میکنن در فضای رسانه‌ای کشور. آقای حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و جناب آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب صالحی سلام بر شما، شبتون بخیر.
خدمت جناب والی و مهمان دیگر برنامه و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای خالقی خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من سلام شب بخیر دارم جناب والی خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و همینطور دوست خوب جناب آقای صالحی عزیز.
متشکرم. آقای صالحی توضیح بدید برای شنونده‌های ما که این نگرانی‌هایی که الان مطرح میشه در بین فعالان بخش خصوصی در خصوص لایحه تجارت چه هست؟
ببینید به هر حال یک قانونی تا به امروز بوده از 70 سال گذشته تا به امروز
بله.
تمام حرکت فضای کسب و کار امروز ما بر همین مدار بر همین چارچوب و بنا رفته جلو و حالا یک تصمیم گرفته شده که روی این قانون بیان دوباره تجدید نظر کنن و اصلاحاتی انجام بدن. خب باید ببینیم آیا کدوم قانون قبلی مشکلاتش چی بوده و بیاییم و نسبت به اون هر جایی که تنگنایی هست گرهی هست بیاییم در یک جای اصلاح دنیم. ولی اینکه بخوایم یک قانونیه که حالا امروز آنچنان هم مثلا بخش خصوصی روش مشکل نداشته و الحمدلله به هر حال تا به امروز نسبت بقیه مسائل از اون قانون ما مسائلمون کمتر بوده و رفتیم جلو بیایم اضافه اون قانون رو برداریم بذاریم کنار و این قانون جدیدی رو بیایم بذاریم و حالا این یه طرف قضیه است. بعد دوم ما اینه که این قانون رو خیلی سریعا آوردن و در مجلس دستن آوردن. خب 1200 ماده داشته این قانون که همون در قالب کتاب اولش مطرح بوده. خیلی مسائل خیلی سریع تصمیم شده، خیلی با سرعت تصمیم شده و حتی خود نمایندگانی که ما باشون ارتباط داشتیم در مجلس اونطور که باید شاید نتونستن از نسبت به اون حقوقی دارن میتونن کامنت ها و نظراتشون رو بیارن درستن چون میدارن ده روز هم نمایندگان که واسه فرصت میداشتن نظراتشون بیارن اونایی که اگر نتونستن نظرشون بیارن دیگه دوستان حق اعتراض نداشتن. نماینده بخش خصوصی اتاق هم که خب اساسا دوستان و اینا خب جایی نداره بتونیم بره مثلا اعتراض کنه. ما حق اینه که قبلش باید میومد با نماینده بخش خصوصی چکشکاری لازم میشد ایجادازی که از ما تو همین چیزی که الان آوردن واقعا میدیم ابهامات بزرگی که خیلی ما باش برخور کردیم برای اینکه حالا متوجه اعتراض ما بشن شهرنگار محترم اینه که خیلی از مفاد اینجا استناد شده به عرف. خب قانونی که به عرف استناد بشه اصلا اساسا جای تفسیر و سلیقه رو زیاد
داره. دقیقا تفسیرهای متفاوتی میشه ازش.
بله بله خیلی از مفادش ما میدیم استناد شده به عرف. خب این خودش مشکل بزرگه. یا مثلا تو بحث تعریف اول که باید قانون قدیم اصلا باید تاجر تعریف کرده در قانونی که این دوستان آوردن الان دارن محروب بردن جلو اصلا تاجر تعریف نشده بلکه اومدن بحث کسب و کار تعریف شده.
بله
یعنی باز میبینیم اون واقعا ریشه‌ای تر اساسی تر بوده یعنی تو بحث به نوعی اختلافات آدم میبینی توش. حالا من حاصل مجموع ما خب نخواستیم که اگر این حرکت شروع شده نخواستیم که حالا به نوعی جلوی اون بگفتیم آقا بیشتی زبین ما فرصت داشته باشیم اینو نظراتون در بیاریم و بعد بیاریم در کنار نمایندگان مجلس بیاریم اینو اصلاحات خودمون نظرات خودمون بدیم. ولی واقعش اینه که مثلا جالبه که خیلی سریع مثلا یه روز فقط 2300 تا از این 1200 ماده مثلا تصویب شده.
درسته.
خیلی با سرعت خیلی بله. اینا برای ما
آقای صالحی اجازه بدید صحبت جناب خالقی من بشه. آقای خالقی همین بحثی که آقای صالحی در واقع بخش پایانی فرمایشاتشون اشاره کردن نکته دقیقی. من با چند تا از نمایندگان صحبت کردم اونم اعتراض داشتن که مثلا در یه فرصت خیلی کوتاه 200 تا 300 تا مثلا ماده رو مثلا در یه فرصت کوتاه تصویب کردن در حالی که به هر حال مباحث تخصصی مثل موضوع قانون تجارت مباحث در واقع حقوقی اجتماعی سیاسی و ابعاد مختلفی رو در بر میگیره که حقیقتاً شاید واقعاً در دانش همه نماینده های مجلس هم نباشه. یعنی بدون تعارف بگیم به هر حال یه نماینده ممکنه مثلا تحصیلاتش مهندسی باشه خیلی آشنا به مبانی حقوقی نباشه و بالعکس. یعنی اگر ما بخوایم خیلی دقیق این در واقع اصلاحات رو در قانون تجارت بر اساس نیازهای جامعه انجام بدیم، حتما باید یک نگاه تخصصی باشه در کنار مثلا مجلس، حتما مرکز پژوهش‌ها نظرات تخصصی خودش رو بده و حتما نظرات بخش خصوصی هم اخذ بشه، که الان فکر کنم حلقه‌های مفقوده زیادی در این روند وجود داره.
بله، از خان خدمتون فرمایش جمعه درست بود و اگر بخوام مواد جدید اضافه کنم در مورد قانون تجارت گذشته که قرار شد اصلاحی روش بیاد، اما شاید بیش از 12 سال این موضوع مطرحه.
بله.
این لایحه شاید سال 84 به مجلس تقدیم شد در حضور دولت.
درست.
3 تا مجلس روی این قرار بوده کار بکنن تا این که سال پایانی مجلس فعلی هست.
بله.
خب دوستان خواستن جمع بکنن این کار رو، خواسته بخصوصی بود یا تعیین تکلیف بکنیم که بخصوصی تجارت میخواین چی کار بکنن، اما نه به این ترتیب. وقتی لایحه آمد و مورد بررسی قرار گرفت، کمیسیون اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین شد، در صورتی که موضوعات قانون تجارت فقط مسئله حقوقدان ها نیست که شما فهمیدین، نه اینطور نیست.
نه نه، میگم ابعاد مختلفی داره، بخش حقوقی داره، بخش سیاسی داره،
بخش فعالان اقتصادی که هستن، بخش های دیگری که وجود دارن این حوزه که مرتبط میشن، باید قاعدتا توی موضوع نظرشون رو میدادن.
منم همین گفتم.
مثل کمیسیون اقتصادی شد، من اشتباه متوجه شدم. کمیسیون اقتصادی باید قاعدتا ورود میکرد، کمیسیون صنایع به همین ترتیب و کمیسیون حمایت از تولید که بخشی از خصوصی سازین ها هم زیر نظر این کمیسیون داره انجام میشه، اینا میتونستن نظر بدن. این کمیسیون ها نه کار رو جدی گرفتن، چون وقتی که مواد این قانون لایحه جدید بیش از 1248 تا 1000 شاید نزدیک بعدن به 1200 ماده هم نزدیک شد، خب جوری شد که گویا ظاهرا دوستان حوصله رسیدگی به این رو کمیسیون ها نداشتن تو سایر کمیسیون ها.
بله.
کمیسیون حقوق قضایی رو اینو چندین بار بررسی کرد، ناتمام گذاشت، چندین بار جای مختلف نشستن، حتی خاطرم هست 2-3 روز به طور خاص توسط ریاست محترم مجلس نشستن، به اتفاق اینو تا تعدادی از موادش رو هم بررسی کردن، باز رها شد.
درسته.
و بخش خصوصی هم هر چه نظر خواست بده، حتی تو کمیسیون ها من میدونم اتاق بازرگانی پیگیر بود که تو جلسات باشه، ما با مکان صنعت معدن چندین بار درخواست دادیم، پیگیری کردیم که تو جلسات رسیدگی موضوع دعوت بکنید، با عنوان کارشناسی بیام نظرتون رو که تهیه کردیم بدیم.
بله.
حتی به این موضوع هم علاوه بر پیگیری تمام تشکل زیرفت اومدن درخواست دادن که مشارکت داده بشن، به اینم توجه نشد. اینکه خود مجلس میاد قانون تصویب میکنه، میگه که قبل از اینکه قانون تصویب بشه نظرات بخش خصوصی رو عقص باید کرد و خودش به این نظر خودش احترام قائل نمیشه، اینجای تعجبه.
درسته.
چند تا موضوع وجوده، چرا باید این قانون عوض میشد یا چه اصلاحاتی ضرورت داشت؟
بله.
آیا وضعیت فعلی خوب بود؟ اگه خوب بود چرا دارین تغییرش میدین؟ یک سری نیازهای جدید توی روابط تجاری به وجود آمد، تو مباحث جدید تجاری. خب همونطور که سالی فرمودم قانون خیلی مال گذشته است، دو سال 2010-14 مال اون حدود است با اصلاحیه هاش 1328 و سال مختلف چند اصلاحی خورده. قانون برای اون زمان تدوین شده، روابط جدیدی به وجود اومد، پیمان بین شرکت ها، پیمان های تجاری، تشکیل هولدینگ ها، گروه های اقتصادی، کنسرسیوم ها، مسائلی از این دست اومده، تجارت الکترونیک ورود کرده و یه سری قراردادهای خاص وجود داره، مثل فرض سپردن نامنشان تجاری یا همون فرانچایزینگ. اینا موضوعاتی که ما تو قوانینمون فعلا چیزی رو نداریم که بتونه این رو پشتیبانی بکنه و بتونه اینها رو پوشش بده.
درست.
یا در موضوعات اختلافات تجاری برای که اینها به سرعت رسیدگی بشه، قاعدتا باید موضوعات مربوط به روابط تجاری و دعاوی تجاری موضوعاتش توی این قانون تعیین تکلیف بشه. اینکه ما این رو بیایم سازی قانون بیاریم بعد تعیین تکلیف نکنیم، اگر اتفاقی افتاد خب این رسیدگیش به چه ترتیبه، مجازاتی داره چطوریه، احقاق حق‌ها چطوریه، خب اینا مونده بود. یه سری موضوعات وجود داره که باید به این توجه کرد، مثل حقوق ذی‌نفعان هست، مثل اقلیت ها، حقوق اقلیت سهامداران تو شرکت ها. قانون تجارت جناب است که دو تا چیز رو مورد توجه داره میده در کل. یکی تعیین روابط تجاری فیما بین دو طرف تجاری، که این روابط چطور باید تنظیم بشه، نوع قرارداد، نوع مشارکت، نوع همکاری و نوع مبادله تجاری به چه ترتیبه و این آدابش رو میاد توضیح میده. یکی هم توی تشکیل اشخاص حقوقی مثل انواع شرکت ها و امثال هم توی این هم میاد نوع شرکتداری و نوع حاکمیت شرکتی رو توضیح میده.
بله.
این چیزهایی هست که خب اینا باید نیاز به بروز شدن داشت، ولی نه پشت درهای بسته.
درسته.
با توجه به نظرات افرادی که با این موضوع درگیر بودن و این سرعت عمل و برخواست و عمل کردن که به این سرعت 200 خورده ماده رو توی یک مدت بسیار کوتاه که من فکر کنم حتی قرائت این مواد خودش زمان بر بوده،
حالا
بحث بکنم من نمیدونم این رو فله ای تصویب کردن، این یه مقدار عجیب شد.
بله.
که آیا تمکین کردن فقط گفتن هرچی که کمیسیون تصویب کرده ما همین رو میپذیریم، تو کدوم ماده ما تا سابقه نداشته.
بله متاسفانه
که تو مجلس اون مواد بحث نشه، پیشنهاد نماینده روش نباشه، خب این باید قبلا چاپ بشه، نماینده نظراتی اگر احیانا دارن یا حداقل اون نظرات نهایی قبل از اینکه تو سهم بیاد بگه ما این رو نهایی کردیم، نظراتی دارید بدید که نهایتا بیاد روی اون موضوعات پیشنهاد جدید بدید. پس این روال طی نشد.
بله ممنونم.
یه چیز مهم هست به عنوان شاید آخرین نکته باشه که دیگه فرصت برنامه کوتاه. ببینید قانون تجارت ممکنه سرنوشت یک فعال اقتصادی رو زیر و رو بکنه و باعث بشه به دلیل ابهامی که در قانون وجود داره و اشکالی که در قانون وجود داره ما تمام اون چه که در طول زندگی یک نفر میریسه رو خنبش بکنیم. یک اشتباه
بله.
باعث خواهد شد که تمام دار و ندارش از دست بده، واسه همینه که اهمیت داره.
درست.
واسه همینه که اگر اشکال داشته باشه دعاوی تجاری زیاد میشه، مردم اختلاف پیدا خواهند کرد به دلیل اینکه قانون ممکنه ابهامات ایجاد بکنه. از این بابت این حساسیت وجود داره.
متشکرم از توضیحاتون. آقای سلیمانی 3-4 دقیقه فرصت داریم، اگر میشه یه جنبندی بکنید، یه 2-3 دقیقه شما، یه دقیقه هم نهایتاً آقای خالقی.
بله همونطور که الان صحبت‌های انتهایی آقای خالقی بسیار از این بابت خیلی ما نگران شده بودیم، چون واقعا تمام الان سنگ بنای کسب و کارهای ما رو همین کتابه، این کتابی که حالا برای ما به نوعی چی میگن آیه قرآن کسب و کار و تجارته و این چیزی بوده که به امروز تمام شرکت‌ها باش تا به امروز اومدن و جلو میرن با هم ضوابطشون تنظیم میکنن، اگر هم به اختلافی بخورن تو دادگاه هم برن قاضی باز در اساس این میاد رأی میده، میگه آقا این سنگ بنای شما بوده، یک نظام تعریف شده رگولاتوری بین شما هاست، حالا این یه دفعه بیاد عوض بشه و یکم مطالعه روش نشه و بعدن تبعاتش دامنگیر همه کسب و کارها و آثار اجتماعی ایجاد خواهد کرد و اختلال ایجاد خواهد کرد، مسائلی که باید دیده بشه. و حالا وقتی یه قانونی 80 ساله داره خروجی داره و مشکل آنچنانی نداره نباید به این راحتی اومد عوضش کرد، مگر نکاتی که آقای خالقی گفتن بله ضروریاتی رو احساس شد که ما به حال روی به پادرمای جدید تو فضای کسب و کار هستیم.
بله.
بایستی نظام ها و سازمان های رگولاتوری ما هم خودشو بروز کنه، خب باید بیا تو قانون هم اونها رو دیده بشه و تا اینکه مثلا بخش خصوصی اتفاقا روانتر بتونه کسب و کارشو جلوتر ببره، اینا خیلی هم خوبه بد نیست، ولی همین رو باید بذاریم خود کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی رو اینا کار کنه و اینا بیان به دولت به مجلس تر و لایه بدن و بعد اونا بیارن و تصمیم کنن. یعنی خب برای خواستگاهش کجاست؟ خواستگاهش بینه هم این بازیگرهای اصلی اقتصاد اینا هستن، اینا باید بیان با این رگولاتور و این سازمان و این سند و آیه قرآن تجارت بیان کار کنن، اینا باید بیان بگن نیازمون چیه، ولی از این طرف اینا باید بیاد جلو. مشکل همینه که الان خوب هم به درستی و زیبا آقای خالقی همین توضیح دادن.
بله.
من فکر میکنم به حال واکنش های مختلف باعث شده و که هر شورای نگهبان تصمیم درستی بگیره، فرصتی داده بشه که بتونیم واقعا توی این وضعیت فعلی که واقعا تحریم ها از اول داره فشار میاره، این همه ما مشکلات داریم، اول باید ما مشکلات اون تیپی اون رو حل کنیم، حالا ببینیم به این مسئله. الان این مشکلات چند جانبه رو اقتصاد ما اومده خودشو زیاد تحمیل کرده، حالا بریم برای خودمون با دست خودمون مشکل ایجاد کنیم.
بله نکته ای که آقای خالقی گفتن وسط فرمایشون آقای صالحی خیلی نکته مهمیه که اگر به هر حال مثلا اون بحثی که شما فرمودید که مراجعه مثلا به فضای عرفی این برداشت‌های متفاوت خودش ممکنه موجب اختلافات گسترده بشه در بین مثلا مراودات مردم، به هر حال اختلافاتی پیش بیاد که مراجعات به دستگاه قضایی رو هم حتما افزایش میده. آقای خالقی ما یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم شما هم صحبتات پایانیتون رو بفرمایید.
حالا من امیدوارم تو باقی مانده زمانی که داریم هم این تأمل رو دید دوستان تو مجلس شورای اسلامی داشته باشن که واقعا نظرات رو ببینن. امیدوارم مجلس شورای محترم نگهبان همون جدول رو ببینه، هرچند شورای نگهبان فقط انطباق رو خواهد دید و موضوعات کارشناسی دیگه چیزی است که مصاحبه مجلس خواهد و فقط انطباق با قوانین مقررات رو توجه کرد خواهد کرد، اون موضوعات محتوایی که وجود داره دیگه قابل تغییر نخواهد بود. جده ضرر رو میگن هر وقت بگیریم فایده است، یعنی همین الان هم اگر دوستان شروع بکنن این کار رو به طور موازی به طور حداقل کارشناسی کمیسیون فوق‌العاده رو بگذارن بخصوصی آمادگیشو داره که فا به پای مجلس شورای اسلامی بیاد هر نظریه بده، اینو میتونن دوستان بهش توجه بکنن. الان هم اگر شروع بکنن انشاءالله میشه جده ضررهای آتی احتمالی رو بگیریم.
بله ممنونم جناب خالقی، با شما خداحافظی میکنم. آقای صالحی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص نگرانی های مطرح شده در بخش خصوصی در مورد لایحه تجارت که به حال این روزها در مجلس مطرح هست گفتگوی من رو شنیدید با آقای حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و جناب آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت. ساعت 19:52 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی رو هم شنونده باشید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی که بخش ویژه گفتگویی است و از ابتدای هفته به اون پرداختیم، ان شاءالله تا پایان هفته هم به اون میپردازیم، در مورد نقش قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی در شکل‌گیری روندهای فسادزا در سیستم دولتی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب ابوترابی سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، موقعی که یه قانونی تو مجلس مصوب میشه حتما آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاش باید توسط دولت نوشته بشه. یه نگرانی وجود داره که به هر حال در تدوین این شقوق مختلف که خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم به هر حال اتفاقاتی بیفته به عمد یا غیر عمد که به حال روزنهایی از فساد اقتصادی رو ایجاد بکنه در روند فعالیت‌های ساختار دولتی یا حتی حاکمیتی. به نظر شما چگونه میشه این فضاها رو مسدودش کرد؟
بله، همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، مشاهدیم بعضی وقتا آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌ها خلاف نظر قانونگذار و خلاف فلسفه وجودی وضع قانون توسط دولت و هیئت وزیران مصوب میشه، یا در کمیسیون انطباق مجلس یا در دیوان عدالت اداری با شکایت مستقیم مردم یا افراد ذی‌نفع نقض میشه. این نشون میده که این واقعیت وجود داره که بعضی وقتها آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها خلاف قانون و خلاف فلسفه قانون وضع شده. منتهی مراتب در کشورهای پیشرفته دنیا به گونه قانون وضع کنن که اساسا نیاز به آیین‌نامه یا بخشنامه جدایی نداشته باشن.
بله.
صرف اینکه قانون وضع شد همون برای همه لازم الادراس و دیگه نیاز به بخشنامه یا آیین‌نامه نیست. اونجا در کشور ما به لحاظ اینکه ساختار کشور ما به گونه ایست از لحاظ قوه مقننه که ما در مجلس این فرصت کافی و یا وقت نمیذاریم یا نداریم یا متاسفانه اینطور الان ساختار غلط به وجود اومده و شوراهای محلی که در قانون اساسی به اون خیلی پرداخته شده متاسفانه الان بارش افتاده رو دوی دوش مجلس شورای اسلامی. در نتیجه مجلس شورای اسلامی این باره به این سنگینی به تنهایی نمیتونه بلند کنه. اگر ما بیایم به شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی اون طبق قانون اساسی اختیارات واگذار کنیم، اون وقت مجلس شورای اسلامی قانون باید وضع کنه که دیگه نیاز به آیین‌نامه نداشته باشه و تمام جزئیات در قانون دیده شده باشه.
بله.
و صرف اینکه قانون شد همه بدانن و اجرا کنن. دیگه نیاز به ما شاهد هستیم تو قانون حمایت از خانواده 8 سال با اینکه قانون وضع شده بود چون آیین‌نامه نداشت قابل ترتیب اثر نبود. اخیراً جناب آیت الله رئیسی آیین‌نامه اعلام اموال و دارایی مسئولین رو اعلام کردن. خب این قانون از سال 94 بود. آیین‌نامه‌اش نوشته نشده بود. چند سال یعنی قانون بود ولی متوقف بود به یک آیین‌نامه. خیلی از قوانین ما متاسفانه اینطوره.
بله.
و دولت مردان به لحاظ اینکه قانون اجرا نکنن آیین‌نامه نمی‌نویسن.
درسته. آیا قانونگذار آقای دکتر ابوترابی یه بازه زمانی مشخصی رو تعیین نکرده که بعد از تصویب قانون مثلا دولت یا اون وزارتخونه تخصصی یا هیئت وزیران مکلف هست مثلا در اون تاریخ یا در اون بازه زمانی مشخص آیین نامه ها رو بنویسه و به هر حال بحث های نظارتی مجلس حتما این موضوع رو طلب میکنه؟
بله، توی تمام قوانین آیین نامه ها معمولا روی 6 ماه تنظیم میشه.
بله.
و توی قانون ذکر میشه که آیین نامه این قانون توسط چه کسانی تهیه و به هیئت وزیران ارسال میشه.
درست.
در تصویب آیین نامه و 6 ماه معمولا وقت گذاشته میشه، چیزی که در قوانین ما عرف، البته کم و زیادتر هم داریم تو قوانین. منتهی مراتب باز هم دولت مردان اینو عمل نمی کنن، وارد پروسه نظارتی مجلس هم بشه، فرایند نظارتی مجلس که سوال استیضاح یا تذکر که خاصیت خاصی نداره.
بله.
ولی سوال و استیضاح یه فرایندیه که اگر نماینده الان تصمیم بگیره حداقل 1 سال دیگه وقت ببره تا نوبتش بشه.
درسته.
فرایند نظارتی اساساً کمی زمان بره، تازه اگر کل نماینده هم همراهی کنن.
بله.
بعضی مسائل برای بقیه نماینده ها ممکنه از اهمیت کمتری ولی برای نماینده دیگه از اهمیت بیشتری برخوردار باشه.
بله، ما فرصت نداریم. فقط من یک نکته جهت پیشنهاد خدمت استالی عرض میکنم، انشالله در انتخابات بعدی شما موفق شدید به مجلس راه پیدا کنید. شاید کسایی که الان گفتگور میشنن خواهشون این باشه که واقعا مجلس آتی برنامه‌ای داشته باشه که این روندهای طولانی رو اصلاح بکنه. یعنی اگر ما میخوایم یک مجلس نظارت کننده قوی داشته باشیم حتما باید این روندها اصلاح بشه. یعنی طرح سال که اگر قرار باشه 1 سال طول بکشه واقعا اون طرح سال دیگه از حیز انتفاع ساقط میشه. ما فرصت داریم در حد 10 ثانیه آقای دکتر.
بله، اگر من به نظرم میاد اصلاح فرایند این که امور محلی رو به شوراها پارلمان محلی بسپاریم اون بهتر اساسی‌تر و ساختاری.
بله، متشکرم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. بله. عزیزان شنونده، فرصت ما به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.